أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على محمد. بحث تربیت اعتقادی بر وجوب تربیت اعتقادی بر پدر وارد شدیم. اینجا لازمه تکمیلی نسبت به مبحث قبل داشته باشیم. یه نکته مطرح شد که در تربیت عبودی این الزامی که ظاهر روایات و ادله متعدد بود، خب خیلی از فقها فتوا ندادن به این وجوب و الزام و به نوعی مشهور اون استحباب کمرین اطفال بر عبادات هست و این خوب موجب دغدغه و تشکیک بود. خب مقابلن عرض کردیم که این ادله خوب روشنه، در میان کلمات هم ما داریم مواردی رو که در تربیت اعتقادی هم این تأکید و وجوب رو دارند. یک امری نیست که ما متفرده در این قضیه باشیم و این ما رو به تردید بیاندازد. هرچند خب بررسی این ادله و در مقام فتوا رعایت همیشه مسلک مشهور خودش در مقام فتوای امریست که فنیست و طبق مذاق و دیدن فقها هم هست. اما خوب در این حال هم ما این رو توجه داشته باشیم که در وظیفه پدر هم تأکیداتی فقها دارند در تربیت عبادی و همین در تربیت اعتقادی که دیروز اشاره کردیم. حالا ما چند کلمات رو اشاره میکنیم. مرحوم شیخ در کتاب خلاف جلد 1 صفحه 305 میگه علل ابوین ان یعدب الولد اذا بلغ سبع سنین او ثمانیا و علا ولیه ان یعلمه الصوم و الصلاة و اذا بلغ عشرن ضربه علا ذلک یجب ذلک علی الولی دون السبی. و مرحوم شیخ طوسی که از قدما هست میگه بر ابوین هست که ظاهر کلامش این بحث وجوبه که تأدیب کنن ولد رو زمانی که به 7 رسیده یا 8 و علی ولیه ان یعلمه الصوم و الصلاة، بعد به نماز بهش یاد بده، روزه یاد بده، و زمانی که به 10 هم رسید ضربه علی ذلک، اینو برش میزنه. بعد میگه یجب ذلک علی الولی دون السبی. این تکلیف تکلیفی است که بر ولی واجب است. بله، بر سبی وجوبی ندارد. قبل این مفصل ما چند بار مطرح کردیم که همین نکته خیلی از فقها رو در عدم التزام به مضامین اون روایات و ادله که قد تقدم به تردید انداخت، که اینکه الزام وجوبی بر خود فرزند نیست، چطور ما بر ولی وجوب رو بیاوریم. این عرض شد که بر فرزند واجب نیست، نابالغ تکلیفی نداره، اما این ایرادی نداره که بر پدر واجب باشد این زمینه سازی و تربیت رو در باب عبادات براش انجام بده. بس میگه یجب و ذالک عدل ولی دون از سبی. در نهایش مرحوم شیخ صفحه 74 اونجا هم داره که همین مطلب با شبیه همین عبارت اونجا هم هست. در مقنه شیخ مفید هم صفحه 360 میگه که یؤخذ السبی بالصیام اذا بلغ الحلم او قدر علی صیام ثلاثة ایام متتابعات قبل ان یبلغ الحلم. در بچه ممیز اینجا اون روایاتی که داشتیم خوندیم یؤخذ السبی است، یعنی بچه به نوعی اجبار میشه و این وظیفه پدر هست. خود مرحوم علامه هلی رحمت الله علیه گرچه در بعضی کتبش تو بحث تمرین یا یستحب و این تعابیر از مرحوم علامه شروع میشه، اما در این حال در نهایت الاحکام فی معرفت الاحکام جلد 1 صفحه 318 ایشون داره که یجب علی الآبا و الامها تعلیمهم ای الاطفال الطهارت و الصلاة و الشرایع بعد سبع. اینو باید برن بهشون وظیفه تربیت عبادی رو دارن، اونم اولین گامش تعلیم نماز و روزه است. میگه یجب علی الآباء والامهات تعلیمهم الطهاره و الصلاه و الشرایع بعد السحر و ضرب علی ترکها بعد العشر. خب این در اینجا که ایشون باید چه کنه؟ واجب نماز و روزه نباشون یاد بده. خب این گام هم تربیه، این تربیت عبادیست دیگه، بچه رو به تربیت عبادی کنه، نماز یاد بده، روزه یاد بده. نسبت به اینها این وجوب داره، تکلیف داره و حتی بعد از 10 سال هم میتونه ضرب کنه. میگه لعنو زمان احتمال بلوغ، این تو اوان بلوغ بل احتلام، پس بعد دیگه صفر گرفت و اونو یاد داد که بسا که ایشون تا بالغ هم بشه در این زمان، این بعد آمادگی لازم رو دیگه داشته باشه. میگه بعد میگه و یؤمر به صیام مع القدره، اگه اونجا قدرت داره امر به صیام هم میشه اون رو. پس در اینجا باید این رو معروف، این ملد رو امر به روزه هم در این زمان کرد، اگر بچه قادره که روزه بگیره میتوانه، یؤمر به صیام، اینجا امر به صیام میشه. در تذکره جلد 4335 داره اذا بلغت طب سبع سنین کان علی ابیه ان یعلمه الطهارت و الصلاه و یعلمه الجماعه و حضور این جماعت نماز جماعت لیعتادها، تو عادت کنه. خب پس کان علی ابیه، این بر ابیش لازم هست. لحاظه هازه سن یحصل و فیه تمیز من السبی فی العباده، این 7 سالگی دیگه تمیز در عبادت در اینجا داره. و اذا بلغ 8 سنین ضرب علیها و این کانت غیر واجبه، گرچه به بچه واجب نیست اما برایش پدر اونو ضرب بر ترک صلات هم میکنه، با این تربیت عبادیست دیگه، پس پدر واجب این کار رو انجام بده. و این کانت غیر واجبه بر خود طفل اجتماعی یعنی لطف و حوال اعتیاد و تمرن، این مشتمل و لطفی بر فرزنده، پدر چنین وظیفه ای داره، گرچه این بر بچه واجب نیست. پس این لطف چیه؟ اون سبب اعتیاد و تمرن بچه میشه، تمرین میبینه. در مفتاح الکرامه هم اینو به عده‌ای از فقها نسبت داده، جلد 2 صفحه 70. در کشف اللسان 7519 تعدیب الطفل لأنه لمصلحته و فعله اولا و ربما یجب، چه بسا که اینش واجب هم میشه و لازم این رو انجام بده. مرحوم سبزواری اونجا هم مول معروف داره که علی الابوین ان یؤدب الولد اذا بلغ 7 سنین او 8 و یعلمه الصلاه و الصيام و علی ولیه ایزن، یعنی ولی غیر پدر، اونم همین وظیفه رو داره. و اذا بلغ 10 ضربه علی ذلک و انما یجب علی الولی دون سبی لقول علی السلام مروهم بالصلاه لسب و ضربوهم علیها لعش. و این رو خب ایشون نقل میکنه که تقریبا همون متن مرحوم شیخ طوسی است در خلاف. مرحوم کاشف الغطا هم که ما دیروز متنش رو خواندیم در ابتدای تربیت اعتقادی، ایشون در اونجا خب داره در ضمن بحث تربیت اعتقادی، ایشون هم اشاره به بحث تربیت عبادی هم داشت که لیعلم کل مسلم بر کل انسان اولاده ان اولاده و مناته و وداعون لله عنده و مسئول و محاسب و کما یجب علیه حفظ و عیسامه و تغذیت و ابدانهم بالانفاق علیه بی تعامهم و شرابه و کسبتهم کذالک بل اوجب من ذالک یجب علیه تربیت عقول و تغذیت و ارواح و تسهیل و عقاید، که این بحث تربیت اعتقادی بود دیروز خوندیم، و اشباع و حواسهم به اصول الدین و تمرینهم علی الاخلاق الفاضله، یه تربیت اخلاقی و تمرین هم علی النظافه و طهاره و صلات. اون تمرین بر نماز بده، پس واجب است که بدهد فرزندش رو تمرین بر نماز در اینجا بدهد، میشه تربیت عبادی. بعد نیه کلش قبل از ورود در مدارس هست و ماننده اینها. بعد مرحوم نراقی هم که متنی خوندیم باز دیروز، اذا بلغ الطفل سن تمیز یؤمر بالصلاة بالطهارة بالصلاة بالصوم فی بعض الایام من شهر رمضان. پس ابتداعا تربیت عبادی روش اینجا اشاره کرده، بعد اومده و یعلم اصول الدین و کل ما یحتاج الیه من حدود شهر، و بعد اومده بحث اعتقادات و مسائل دیگر شرعی و اینا رو مطرح کرده که باز دیروز این رو اشاره کردیم و متنش رو خواندیم. پس ایشون هم در ذهن داره. مرحوم معظم الاحکام هم در جای اشاره داره و حتی در برخی از بحث های دیگر تعلیم قرآن و مانند این رو ایشون اونجا که یجب تعلم القرآن، بعد میگه یتأکد و تعلمه به نسبت الی الولدان، که استفاده وجوب مال معروف وجوب تعلم قرآن نسبت به فرزندان رو ایشون اشاره کرده. میخوام این مواردی که مربوط به بحث عبادیات، فقهای مختلف در لابلای کلمات بهش اشاره دارن در بحث تربیت عبادی به معنای عامش، در بحث تعلیم قرآن هم باز مواردی آمده که در صراط النجات هست که یم بقی علالعب تعلیم اولادی رکام شرعیه و الوظایف دینیه من الواجبات و المحرمات، که خب شامل تعلیم نماز و روز و اینا میشه. که یم بقی مرحوم تبریزی داره در ذیلش که بلای عباد الوجوب، که از باب اون تعلیم میگه چه بسا اگه منجر به ترک واجبات و اینها بشه، این ما مرحوم بعید نیست که ما واجب هم در اینجا میشه. پس این موارد رو تو لابلای کلمات فقها ها دارن. حالا مفصل بیشتری دوره فرصت نشد دوستان کلمات رو ببینند، به طب باید شواهد دیگری هم بر این مقداری که در اینجا ذکر شده باید پیدا کنند، چه بسا اون در زیر اون قو انفسکم و اهلیکم نارا اونجا هم که از کلمات فقها ها رو ببینید باز مطالبی است که اشاراتی به امر به فرزندان در باب نماز و واجبات و دیگر تکالیف شرعیه نسبت به اهل و فرزندان اشاراتی هم اونجا باز فقها ها دوباره دارن، از باب این آیه وظیفه پدر می دانند که باید نسبت فرزندان او انفسکم و اهلیکم نارا این رو داشت و این رو اونها رو یاد داد ام کرد و مانند این مطالب رو در زیر اون هم یه اشاراتی در میان کلمات فقها خودش در جای خودش وجود داره. خب این مجموعه این مواردی بود که در لابلا آمده. یه نکته دیگر هم باز میشه اینجا اشاره کرد، یعنی این وظیفه پدر رو نسبت به فرزندان میاد تأکید میکنه. یکم ناظر به برگردیم بحث همون تربیت اعتقادی خودمون، در ذیل اون وجوب حفظ هم مایزرهم اونجا هم باز کلماتی هست که میتوانه تأکید بر بحث کلمات فقها در تربیت اعتقادی باشه. در تربیت اعتقادی باز تصریحات درش هست، مخالفت ها شاید در اینجا کمتره چون تقدم بحث اعتقادات رو آقایون قبول دارن، چه بسا اونهایی که در بحث تربیت عبادی اون تمرین ها رو مستحب دانستن به اعتقادی که میرسند اینجا میان او رو این رو لازم میدونن، چون که اون تقدم مباحث اعتقادات رو خودش نکته ایست که ازش نمیتوانن بگذارن و بر او تأکیدی نداشته باشن. ازا اینجا تو بحث اعتقادات این رو دارن. برای اون بحث اعتقادات خمون کلمات عاشق محمد حسین کاشف الغطا مرحوم نراقی مرحوم امام ذکر کردیم، که امام من میل اشاره کنیم که اون متنی که ذکر کرده متن خود وسیلت و نجاته و اون فتوای وسیلت نجات هم همین اون معروف نکته هست. در معذب الاحکام مرحوم سبزواری هم باز اون هم شبیه همین مطلب رو ایشون ذکر میکنه. فقه هم در باب شرائط هزانت اونجا هم مطالبی رو ذکر میکنن در شروط هزانت که هازنه که میتونه کافر باشه یا نه، قطعا باید مسلمه باشه. اونجا کلماتی که آقایون نسبت به این ذکر میکنن که انتکون الهازنه مسلمه فالکافر لا هزانت لها علی الولد ولد المسلم، این خودش نکته ایست که اشاره به همین تمهیدات و تربیت اعتقادی داره. این مرحوم شیخ طوسی در مبسوط جلد 6 صفحه 40، شرایع جلد 2 345، حدائق 2590، برای این فتوایی که فقها میدن که شرط هست که حاضنه مسلمه باشد نه کافره، تعلیلی که مثل مسالک الافهام شایستانی جلد 8 422 میاره که میگه که اگر او کافره باشه اون فتنه از دینش ایجاد میکنه و اون رو رشد میده علاما یعلف و هومنها، کافره باشه کافرون با هم در بستر کفرون رو رشد میده، یعنی اون مسئله اعتقادی و ایمانی ولد به انحراف میفته. بعد میگه رو بما زل به صحبتها و تعده و به آدابها، کشف اللسان جلد 7 صفحه 551. لذا این در جواهرم جلد 31 287، المسلم احق من الكافر الذي يخشى على عقيدة الولد ببقائه عنده و نمو به على اخلاقه و ملکاته، که مسلم احق از کافره، کافری که یخشى على عقيدة الولد، این خوف خشیت این هست که اگر بچه پیش او بمانه در عقایدش به انحراف بیفته. پس این نکته هم در اینجا وجود داره که زاغون شرط کردن که حاضر باید مسلمان باشد نه کافره، چون که خوف از این انحرافات نسبت به او در اینجا وجود خواهد داشت. در اون موارد وجوب حفظ عن الفساد ما یه قاعده قبلا بحث کردیم ذکر کردیم، اونجا هم باز کلماتی آمده که باید پدر وظیفه دارد در آنچه که موجب فساد نسبت فرزند میشه اون فرزندش رو پاس بداره، حفظ کنه و او رو به انحراف نیفته. اون مبود عدلم که در وجوب حفظ عن الفساد کلماتی که فقها اونجا دارن، این هم در مباحث اصول اعتقادی یه قطعا صادق هست که باید اون رو منع از فساد کنیم، نذاریم کار جایی فرزند رو رشد بدیم که موجب فساد فرزند نشه. اون ادله خب در بحث اعتقادات به خاطر اهمیتش بیشتر و بهتر جاری خواهد شد که وجوب این هم بر پدر لازمه. لذا در اون موارد فقهی این وجوب حفظ و دفع المفاسد عن الولد رو آقایون در جای خوش اشاره کردن که قبلا خب ما در زید اون قاعده کلمات و فقها و ادله‌ای که میتوانست داله بر این ام باشه در اون جای خودش یه اشاراتی داشتیم و اونها رو ذکر کردیم که نسبت به ام این قضیه هست و اونجا اتفاقا باز موارد در بحث تعلیم احکام و دفع از محرمات و مانند این موارد درش اشاره شده بود. بعض نزاد مثل زنوم شهیسه در بحوث در شهر اروه جلد 4 358-359 یه بحثی هست در حفظ همه از روح و رده هن یه هرچی که موجب ضرره باید وظیفه ولی هست. حالا اونا در ضررهای دنیوی و ماننده اینها این رو حتی قائلن لأنه مختزا قاعدت برایتی علی و جعله متممن لنقصان رشده، که لذا این موارد رو خوب میان وظیفه ولایت برای همین حفظ از اما یزر رو اما یوجب الفساده. حالا این تو بحث اعتقادیات این دلیل که آقای میارن در بحث مسائل اعتقادی به نحو اتم این ام جاری هست. خوب از این نکته که بگذاریم، مهم ادله ایست که در اینجا در باب بحث جهو تربیت اعتقادی بر پدر اینجا به او بتوان تمسک کرد. آیاتی رو برخی اینجا ذکر کردن که این آیات به نوعی در خداوند در قرآن کریم داره فدوها اون عمل و سیره انبیا را ذکر میکنه و به نوعی او رو تأیید میکنه که این انبیا دغدغه تربیت اعتقادی رو نسبت به ولد داشتن. آیاتی در سوره لقمان هست آیه 13 و از قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، که در از جمله وصایایی که خب لقمان حکیم نسبت به فرزندش داشت، پس این دغدغه پدر هست به فرزند. در این آیه اومده یه وقت انبیا به همه مؤمنین میگن این خب فرزند فرزندش هم میشود. یه وقت در خصوص فرزند یک دغدغه هست و نسبت به او در این امر رو تأکید میشود که جز اون مسائل تربیتی افعال تربیت پدر نسبت به فرزند میتوان اونها رو دستبندی کرد و ذکر کرد، که در اون موعظه میکنه که یا بنی لا تشرک بالله. بحث شرک خود مسائل اعتقادی است، به خداوند شرک نبست که این شرک لظلم عظیم هست، هم بزرگترین ظلم و فرد را در حق خودش روا میداره و یک جفایی است بر خداوند و اون هم نعمتهایی که به انسان داد و انسان برای او شریک قائل بشه. حالا لذا این توصیه که لقمان پسرش میکنه که حالا اسمش میگن انعم بود یا اشکم بود یا اسمای دیگری هم برای او ذکر کردن، که این توصیه رو در اینجا داره بحث شرک بحث مسائل تقدیست و او داره نهی از شرک میکنه و داره به نوعی تبیین و تحلیل میکنه که این بحث شرک چه عواقبی داره و چه تبعاتی خواهد داشت. در آیه دیگر هم باز لقمان هست که یا بنی انها ان تکن مثقال حب من خردل فتکن فی صخره او فی السماء او فی الارض یأت بها الله ان الله لطیف خبیر. آیه 16 میگه اگر اون اعمال شما به اندازه یک مثقال حبه ای از خردل باشه، ریز هم باشه، نادیده خیلی باشه، کوچک، در درون یک صخره ای در آسمان یا در زمین باشه، یعت به الله خدا میتونه بردا حیاظه میکنه برای تو. یعنی همه چی از اون مقدرات و دید الهی و ید قدرت الهی خارج نیست. پس اون خصلت های خوب و بدی که انسان انجام میده کم یا زیاد همه در برابر خدا حاضره و روز قیامت بر اساس او شما محاسبه میشه. باز این خودش یک بحث تربیت اعتقادی است، این تعلیمی که قیامتی است و محاسبه است و تمام امور در مرعا منظر محضر الهی است. خب این هم خودش باز یکی از نکاتی است که در او بحث تربیت اعتقادی و دغدغه این که نسبت به فرزند این بحث تربیت اعتقادی وجود داشته درش اشاره شده. یا آیه دیگری که آیه 17 همین سوره باشه، اونجا هم یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نه عن المنکر و اصبر علی ما اصابک، که اینجا هم باز یک نوع داره بحث مسائل دینی رو که بحث اقامه صلات، امر به معروف، نهی از منکر و صبر علی ما اصابک، اون چه بر تو عارض میشه با در پیشگاه الهی تو صبر پیشه کنی. حالا اون اقامه نماز و امر معروف اینها رو هرچه متعلق امر معروف نهی از منکر عامه، مسائل مختلف رو میگیرد، اما خود این امر رو خود نمیتونه مستقیم تربیت مثلا اعتقادی دانست، مگر اون وصبر علی ما اصابک که آنچه خداوند داره بر تو عرضه میکنه تو این نگاه رو داشته باشی که خداوند مساله تو در نظر میگیره و تو باید صبر پیشه کنی. در اینجا از این وصبر یک فاده عامی گرفت که خودش به نوعی باورمندی به مقدرات الهی باشه و اشاره بحث اعتقادی بتوان او رو استفاده کرد. در بهار جلد 13 صفحه 409 تا 411 خب اینجا روایاتی از همین بحث از تفسیر قمی ذکر میکنه از حماد که سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن لقمان و حکمت التی ذکرها الله عز و جل. یه روایت خیلی مفصله این روایت که ایشون در لقمان داره ذکر میکنه که ولم یفرح لشیء ان اتاه من امر الدنیا ولا حزن منها على شیء قط. بعد ایشون میگه اول صفات لقمان رو میگه که لقمان چه شد که به اینجا رسید. روایت خوبی دوستان خودشون روایتم اون نکات سلوکی لقمان رو در زندگی ذکر میکنه که چه شد ایشون اومد به این مقام رسید، خداوند بین نبوت و حکمت بیداره حتی یه قضاوت اون رو یعنی متصدی امر مردم بشه. مختار کرد و ایشون فرمود اگر امر الهی و دستور باشه که من مطیعم، اما به انتخاب باشه خب من رو معاف بدارید. حالا در ادامه ایشون میگه که وقد نکه من النساء و ولد له الاولاد الكثيره و قدم اکثرهم افراطا، میگه فرزندان زیادی خدا به او دادم و خیلی ها دیگه مقال معروف در سن کودکی مردن. فما بکا علی موت احد منهم ولم یمر رو به رجلین یختصمان او یختتلان الا اصلح بینهما اصلاح ذات البین میکرد ولم یمزه انهما حتی تها جزا ولم یسمع قولا قط من احد استحسنه الا سعلا تفسیره. از کسی حرفی میشنید اگر حرف خوبی بود استحسانش میکرد، نقطه خوبیه، منظور چیه، تفسیر این حرف چیه، و من اخذ این حرف از کی گرفتی. و کان یکسر و مجالس در فقها و الحکما، و خیلی هم مراودهش با حکما و فقها هم. اینا توصیفاتی که امام صادق علیه السلام رو درباره لقمان و جایگاهش و حکمتش ذکر می‌کنه. و در ادامه امام علیه السلام در صفحه 411 به حال میگه که ثم قال عبدالله فی قول الله و از قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، همین آیه که ما خواندیم، قال فوعظ لقمان ابنه با آثار حتی تفطر و انشق و کان فی ما فعظه به او یا حماد ردا می فرماد. می پس اینها رو ذکر کرد تا اون بیاد بال معروف اون جوشش فطرتش رو تحریک کنه که و او رو بیاده بر مدار اون تینت پاکش سوق بده. و همچنین در مجموعه موعظه هایی که فرزندش کرد امام ادامه میده که ای حماد در میان موضع لقمان به فرزندش اینام بود که انقال یا بنی انکه مستسقط تیرد دنیا استدبرتها و استقبلت از لحظه که دنیا آمدی، تو هی دنیا رو پشت میکنی رو به جلو میری و رو به آخرت داری میری.
فدارون انت الیها تسیرو اقرب و الک من دار انت انها متباعد. از این دنیایی که دور داری میشی به سمت آخرت میری، آخرت بتونه نزدیکتر از دنیایی که پشت سر داری میگذرانی. این باز یک بحث اعتقادی است نسبت به جایگاه دنیا و بحث معاد و معاد باوری و آمادگی برای معاد. یا بنی جالس العلماء وارحمهم برکبتی ولا تجادلهم فیمنعوک. خدمت علما برو، زانو بزن، با اونا بحث نکن تا اونها از اون علمی دارن تو رو منع کنن، تو رو لائق ندونن. و یعنی هی آدمی که انگلت قلتیه. یا بنی ان تعدبت صغیرا اندفعت بهی کبیرا. در همین سن کودکی تو بیای مؤدیه به آداب دینی بشوید، او در بزرگی از او نفع میبری، بر او شاکلت شکل میگیره و بعدا از او بهرمند میشی. و من انا بالعدب اهتم به، و من اهتم به تکلف علما. کسی عنایت بود داشته باشه بهش اهتمام پیدا میکنه. بدون این ادب چیز خوبیست، خب موجب اهتمام درونت میشه. و من اهتم به تکلف علما، کسی اهتمام داره میره یادش بگیره. و من تکلف علما اشتد له طلبه، کسی متکفل علمش میشه و طلبش و خواستش به او زیاد میره. و اشتد له طلبه ادرک منفعته فاتخذه عادتا. اون دیگه دنبال این طلب سبب میشه که درک منفعت اونو میفهمه و اون رو عادت خوشی قرار میده. خب بگه از همین کودکی و صغر جوانی برو به دنبال تعدیب آداب، این در تو یک انگیزه های مطالبه ایجاد میکنه، میکشونه به سمت خودش و این میشه عادت تو در این عمل به این امور. حالا این روایت تو تفسیر قومی بحث سندش مطالب بود، اما خود این روایت و فقراتی از این روایت در منابع دیگر در کافی و غیر کافی اومده تکرار شده. در باب الخوف بر رجا اونجا به سندی همین بخشی فقری از این روایت رو مرحوم کلینی دوباره ذکر میکنه. خب آیه دیگه که ما اونجا داریم از حضرت نوح علیه ولاد النبی نوح السلام هست که یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، سوره هود آیه 42. خب در اونجا باز این دغدغه ای است که در بحث اون مشرکین پیش آمده و اون دعای حضرت نوح مسائل طوفانی که آمده، خب بچهش همراهی نکرده رفته بالا صخره و اینها. ایشون میگه نهی میکنه که جزو کفار نباش، بیا با مسلمانان، بیا با اینجا همراهی کن. و این دغدغه‌ای که نسبت فرزند داره که ولا تکن من الکافرین، بحث کفر و ایمان، که این کفر به نعمت‌های الهی است، کفر به اون ایمان به خداوند هست و اقرار به خداوند هست. و این خوب یک اون تربیت اعتقادی است نسبت به فرزند داره، اونو نهی میکنه. و در آیه دیگری به قول خداوند تبارک و تعالی و صابها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنی ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمين. که اینجا هم میز وصیه و مواردی که وصیت کرده ابراهیم فرزندانش رو و یعقوب، بعد در زیر کلام یعقوب ذکر میکنه که ان الله اصطفى لكم الدين، خدا این دین رو برای شما برگزید، شما باید متدین و مؤدی به آداب دینی باشید. لا تموتن الا وانتم مسلمون، وقت نشه شما این مثلا انجام برسید اما مسلمان نباشید، همراه با دین نباشید. و همچنین آیه دیگه ای، این آیه بقره 132 بود و در آیه 133 ادامه، ام کنتم شهدا از حضر یعقوب الموتو از قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك و اله آبائك ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الهن واحدا و نحن له مسلمون.
اونجا آمد اینا رو نهی کرد که نکنه شما از دایره اسلام و دین خارج بشید. اینجا سوال کرد که شما ما تعبودن من بعدی بعد از من چه مسیری رو دام آقا خواهید داد؟ این که اینا گفتن خب ما همه پرستش خداوند یکتا میکنیم، خب ایمان داریم و متابعت میکنیم. خب در اینجا این چند آیهی بود. خب استدلال به این آیات متوقف است خب بر چند تا نکته که اینها باید در کنار هم به تمام برسه. خب ظاهر این آیه موعظه و تربیت ولد هست که داره اونها رو نهی میکنه از اونجا که در بحث اعتقادی موجب اضرار اونها هست و افساد اونها هست، و این نکته پس در این موعظه این در مقام مرحوم مجموع البیان جلد 8 73 میگه و هو یعظه ای یعذبه و یذکره، پس در موعظهش میکنه دادن یعنی ادبش میکنه، پس این هم در مقام موعظه هست، این مقام تأدیب فرزند هست. پس این آیات آیاتی است که به نوعی دغدغه تربیتی انبیا را نسبت به فرزند را ذکر میکنه، پس مرتبط است با حوزه تربیت که در اون حضرت نو هم که داره اونجا باز ذکر میکنه، اونجا هم باز داره میگه ارکب معنا، داره بحث اون رو به نوعی تربیت میکنه و ذکر میکنه و نکتهشو میگه و اون رو دعوت به این امر داره. این یک نکته. نکته دوم این بود که مضامین اینها مضامین تربیت اعتقادی هستند که در لابلا خواهر کدوم رو ما توضیح دادیم که بعضی ها صریح هستند، بعضی های مقداری اشاره ای ترند، اما خب در مجموع بس در حوزه تربیت هن یک و در حوزه تربیت اعتقادی هستند. نکته سومی که اینجا وجود داره، خب اینجا یا بنی در این آیات اشاره شده، اشاره داره به اون تربیت پدر نسبت به فرزند، اما الزاماً این فرزندانشون نمیشه گفت همه اینجا لابونهی که ذکر کردن اینها صغیر غیر بالغ بودند، میتونه عام باشد، اما به این معنا نیست که اینجا تسخیری که آمده به معنای نابالغ بودن این فرزندان باشه، بچه صغیر کودک و طفل باشن، بلکه این از باب اون لطف و شفقت و مانند این هاست که پدر وقتی فرزند خطاب میکنه به فرزند بالغش هم همینطور در مقام ارشاد و راهنمایی همینطور اینو ذکر میکنه. لذا این امر نسبت به فرزندان هم از اون فرزندان صغیر و کبیر خواهد بود، پس همیشه اون رو نسبت به فرزند طفل و مانند اونها یا بنی ها و این تسخیر ابن را اینجور معنا نکنیم، بلکه شاید گفت خیلی از اینها مخاطبین فرزندشون ممیز به بالا بودن، افرادی بودن که بالاخره بالغ بودن بیشترشون. نکته دیگری که در اینجا هست، نکته چهارم، اون دغدغه‌ای که حضرت لقمان در مواد متعدد یا بنی حضرت نوح اینا داشتن، یعنی یک دغدغه مندی انبیا نسبت به فرزندانشان در کنار اینکه نسبت به تربیت همه نفوس اونها اهتمام داشتن، نسبت به تربیت فرزند اهتمام ویژه‌ای داشتن. لذا خداوند از لقمان نسبت به فرزندش تکرار مواعظ او رو اینجا ذکر میکنه که حالا تو مجموع مواعظش متعدد دیگه، من امن الشرک هست، مصاحبه عربین به دنیا معروف ها هست، بحث اقامت صلات هست، بحث عدم نفی از تکبر هست، کوتاه کردن صوت هست، خب مواعظ متعدد لقمان فرزندش داره. این اون اهتمام و دغدغه
تربیتی ولد رو در این آیات نشون میده که انبیا در کنار اینکه اولادشون جزء انسان‌هایی بودن که باید اونها رو مثل همه دیگر افراد ارشاد میکردن و خطابات عامشون شامل فرزندانشون هم میشد، اما در خصوص فرزندان یه شفقت و یک اهتمام خاصی در ارشاد اونها داشتن. لذاعت رو میان اونجا در همون قضیه نوح مثلا میگه لا بنی ارکب معنا، بعد اونجا میاد نوح در حضرت نوح علیه السلام دغدغه داره که جواب کشون میده من میام بالای کوه، میگه بنده او که لا جبل یعصمونی، میگه لا عاصم الیوم من امر الله، میگه عاصمی نیست، تو نمیدونه اونجا خود از این بلا یا محفوظ بداری. پس این شدت اهتمام و دغدغه در اینجا در جای خودش محفوظه. نکته دیگری که در اینجا پنجمی که اینجا هست، خب میگه این در واقع تربیت اعتقادی انبیا و اهتمام اونها نسبت به فرزندانشون بوده، خب چه ربطی به ما داره؟ اینجا باید ذکر کرد که این امر و نهی که از انبیا و شدت اهتمامی که نسبت به تربیت فرزند داشتن خداوند داره اینو نقل میکنه برای ماها، نه اینکه یک وظیفه نبی نسبت به فرزند داشت یه داستان تاریخی است و تمام شد. این به نوعی این ارشاد هست به اون مزامینی که اونها فرمودن و این سلوکی که اونها نسبت به خانوادهشون داشتن، لذا از اینها میتوان استفاده کرد که همونطور که این اهتمام رو این انبیا داشتن شماها هم همینطور باشید، هم اون خطاب به فرزندش از هم به شماها و همین نحوه و رفتار و سلوک رو هم شما این رو شدت اهتمام داشته باشید و این رو انجام بدید. پس این هم به گونه نیست که بی ارتباط به ما و مسلمان ها باشه. نکته پنجمی که اینجا هست، خب ما در مقام استفاده اون وظیفه مندی پدر بودیم، این که این وظیفه در حد استحباب و مطلوبیت رو چون باشد، وقتی که فعل و سلوک انبیا رو خداوند در قرآن نقل میکنه مطلوبیت و روحجان و اهتمام این قضیه و شدت استحبابش ثابت میشه که این امر رو شما نسبت فرزندان، این عمل عمل خوبی است، این روش روش خوبی است، روش مطلوب شارع است، شارع او رو میپسنده. اما از این چند تا آیه که واجب است بر پدر نسبت به فرزند انجام بده دیگه وظیفه وجوبی اینها دلالت ندارند. حد اکثر استفاده ای که از اینها بتوان کرد این است که مطلوبیت تربیت اعتقادی ولد را افاده کنند و بیشتر اینها هم مخاطبینشون اولاد ممیز به بالا بودند نه اولاد صغیر. این هم باید مد نظر قرار بگیره. پس اگر دغدغه نسبت به فرزندان صغیر و تربیت اعتقادیشون هست، غالب این آیاتی که خواندیم دلالت نداره. خب این چند آیه بود. در وزان همین آیه ما روایاتی هم در رابطه با سیره انبیا داریم، در مسائل تربیت اعتقادی در زیر روایات مطرح میکنیم. یه آیه بعدی که هست اون آیه یا آیه لذین آمنو و انفسکم و اهلیکم هست که این آیه رو انشاءالله جلسه بعد ادامه خواهیم داد، سه‌شنبه انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.